السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم إني أسألك بحق روح وليك علي بن أبي طالب الذي ما أشرك بالله طرفة عين أبدا أن تعجل فرج وليك القائم المهدي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. دیشب ما از یک کتابی نام بردیم که امشب به جهت دیگر باید از این کتاب ذکری بکنیم. الامام علی صوت العدالة الانسانية. نویسنده این کتاب جورج جرداق حداقل اون زمانی که این کتاب رو می نوشت مسلمان نبود. آخر عمر نمی دونم شد یا نشد. یک مسیحی لبنانی بود. کتاب در 5 جلد در خصوصیات مولای ما امیر مؤمنان سلام الله علیه و امتیازات و صفات این بزرگوار که بی نظیر هست. اگر این کتاب دم دستتون هستش به زبان فارسی هم ترجمه شده به نام امام علی صدای عدالت انسانیت. جلد اول این کتاب مقدمه‌شو نگاه بکنید. دقت داشته باشید نویسنده کتاب یه فرد مسیحیه. مسیحیه. خب اول این کتاب یعنی جلد اولش بزرگان ما یعنی مراجع زمان ما برای این کتاب تقریض نوشتند. واقعا یک مسیحی نوشته تشو. اونو که یادم میاد حضرت آیت الله عظما حکیم مثلا من از زیر اینها از این نویسنده تشکر فراوان کردند. و خلاصه از این که این زحمت رو کشید درباره امیرالمؤمنین یه همچین تعریفی رو به وجود آورده یه همچین اثر جاودانه ای رو از او تشکر کردن. این یک وجود مقدس مهمان آسمانی کشور ایران حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا. جلسه مناظری براش درست میکنه مأمون. هدف هم در این جلسه مناظره این بوده که حضرت رضا علیه السلام به دست دانشمندان ادیان دیگر ایشون منکوب بشود. هدف این بود. از شهرت روزافسون امام رضا که خدا در دل مردم انداخته بود و به شدت ناراحت بود طبیعتاً و میخواست یه جوری امام رو سبکش بکنه بشکنتش. فرستاد امام هم فرمود میام تشریفم بردن. در برابر دانشمندانی از مسیحیت، یهودیت، زردشتیگری و بعد دیگر افراد که فرن نمیخوان نام ببرم امام نشستند. در برخورد با جاسلیق نصرانی که مسیحی بود به اصطلاح حضرت به کتاب انجیل تفوق میکنه استدلال میکنه. انجیل مال ما نیست. انجیل کتابی است که میگن مال عیسی مسیح ولی شاگرداش نوشتن. و عجیب است که امام به انجیل یوحنا استدلال میکنه. خب از این دو تا مطلب چه استفاده میخوایم بکنیم؟ چرا حضرت رضا کتاب مسیح استفاده کرده؟ ما خودمون نداریم. چرا مراجع ما یک نوشته فرد مسیحی رو تاییدش میکنن؟ خب مشکل کار کجاشه؟ دیشب یه بحث اینجا شده، یه عده بدون آن که فهمیده باشن ما چی میگیم، چون مطمئنن بر مبنای نافهمیشون بوده، حتی یه سری حرف این طرف اون طرف زدن، نفس این عمل حرام اصلا. چیزی گفتی که من نبودم دفاع بکنم. اگر آن چه من گفتم نقلش کرده میشه غیبت اسمش. اگر چیزی گفته باشی که من نگفتم، وای به حالت، میشه تهمت. که در هر دو حالش من نخواهم گذاشت، در هر دو حالش، چون آبروی من با آبروی دینم پیوند خورده. حرف داری مردانه به جلو بزن، چرا میری این طرف و طرف میگی؟ رو در رو بگو. دو سه نفر آمدن گفتند، گفتم دلیل اینه. کدوم یک از شماها که این حرفا رو ببینید پخش و پلا میکنید در مورد ولایت به اندازه من کار کردین؟ شما کدوم از شما به اندازه من در مورد سخن، در مورد ولایت و ائمه و اثبات این قضیه شما حرف زدین؟ کدومتون؟ و حالا ما یه بحثی کردیم در مورد زیبایی های لفظی قرآن، نفهمیده طرف اصلا من چی گفتم. زیبایی های لفظی قرآن، گفتیم قرآن دو جور زیبایی داره، هم در لفظ و ظاهر قرآن کریم و هم در معنا و باطن قرآن کریم. برای که این بحث رو بتونیم پیاده کنیم، برای شما یه خود به ذهنتون نزدیکش بکنیم، رفتیم سراغ سری شعرهای خودمون فارسی زبان. از فرخی گفتیم، از فردوسی گفتیم، از عرفی گفتیم، از همه اینا گفتیم. ما وقتی حرفا رو زدیم، اون وقت تازه گفتیم که بله، در جهت کاربرد کلمات خوب دقت کنید، اون که میخواد مطلبو بگیره و جواب حرفاشو دقیقاً دریافت کنه به این کلمات دقت کنه. در جهت کاربرد کلمات زیبا، سعدی در میان سخنوران ایران یکه، هیچ کی از او جلوتر نیست. این حرف کجاش اشکال داره؟ مگر من تایید دین سعدی رو کرده باخه؟ هیچ کس به اندازه من در تشیعش تعصب نداره. هیچ کس. به ما میگن افرادیه این داستان. حالا مزاق بعضی ها خوش نیامده، حالا چرا من نمیدونم آخه علت قضیه چی هست. گفتی بابا سعدی در میان سخن سرایان فارسی زبان به لحاظ زیبایی الفاظی که به کار برده یکتاست. مگر ما گفتیم سعدی دینش مورد قبول ماست؟ کی گفته همچی حرفی رو؟ حرفو نمیفهمید نقلش میکنید این طرف اون داره، برای چی این کارو میکنید؟ چه بهره میبرید شما از اینکه برید پخش و پلا کنید این حرفا رو؟ حرفم دارید رو در رو، یه حرف نابجا زده شده که البته فراوان زده میشه. مگه ما حالا معصوم هستیم شما قیل میکنید؟ خود من هستم، یه جروری خود من بگو، اگر حرفی گفتم به عنوان دفاع از خودم به درد بخور قبول کن، به درد نخورد قبولش نکن. این داستانه گفتن این مطلب که سعدی الفاظ خوشگل به کار برده به کجای دین لب بمیزنه من نمیدونم. سعدی اگرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برایت به سخندانی نیست. این چیه مثلا گفتی اینقدر قشنگ الفاظ رو بغل هم جا داده؟ آخه این نمیدونم به کجا برخورد میکنه این قضیه؟ معناش تایید دین سعدیه. آخه این چه حرفه میزنی؟ این چه برداشت از هم کجا کردی؟ اونایی که میرن این حرفا رو میزنن، حال به هر علتی که نمیدونم چی هم هستش، الان برنش هم بگن کجا ما در این محفل و مجلس ما همه تون جهن بودید گفتیم سعدی دینش بر حقه؟ نه باطله. هر فقط همین بوده. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا مگر مادر گیتی شد تو فرزند بزاید. این را جب حضرت امیر علیه السلام به نظر من گفته باش اصلا. خب این مشکل چیه؟ ما گفتیم سعدی خوشگل حرف زده، خیلی حرفه دیچی. دلم خواستم ببافم و به این ترتیب آبرو ببرم. هر کس این کارو کرده باشه ازش نمیگذرم مطمئنن. مگر بیا توبه کنه، خدا چیز کنه، معذرت خواهی بکنه. در اینجا هیچ چیزی واقع نشده، هیچ چیز، هیچ خلافی. گفتم هیچ کدوم از شما اندازه من ولایتی نیستین دیگه، برای من نمیخواد حالا دهدای ولایت در بیارین. در تو همه جا میدونن، همه صحبتامون، نوشتامون، کتابمون، همه این طرف پخش و پلاس به لطف خدای متعال. یه عمری مدافع حریم اهل بیت من بودم و حالا شما هستم، تا آخر عمرم خواهم بود. مثلا گفتن این که آره سعدی خوشگل حرف زده، این نمیدونم آقا چه میشه این معناش، شما بگو سعدی لفظ خوشگل انتخاب کرده، این چی میشه؟ به کجا برخورد میکنه؟ مرد باشید، مرد. حرف میخوای بزنی رو در رو بلنش، هم بلنش همین الان بگو، همین الان بلنش بگو، الحمدلله ضبط بشه همین حرفا. این که آدم بگوید سعدی زیبا حرف زده، لغات خوشگل انتخاب کردیم، به کجای دین برخورد میکنه؟ تازه سعدی عمده مواد اشعار خودش رو از قرآن کریم گرفته. برو این اعتراض رو بزرگت رضا علیه السلام بکن. شما چرا به کتاب یوحنا استدلال میکنید؟ امام رضا، من با خودم بلد نیستم این کارو بکنید. چرا به کتاب مسیحیان استدلال کردید؟ او به اون معتقد، به همون اعتقادش داره استدلال میکنه. مراجع بزرگوارشیه، جلد اول کتاب، بگیرین کتاب رو، حالا امام علی بگیرید بخونید، فارسی هم گفتم شده. مراجع بزرگ به نویسنده مسیحی این کتاب که مسلمان نیست و حرفاش از میان خانه اهل بیت بیرون نیامده، میگن باری کلای کتاب نوشتید توش، برو بشین اعتراض کن. نه، میگه حرف قشنگه. یه برادری دیشب واسه من هم مطلب گفت، بهش گفتم همینطوره. این فرمایش حضرت مولا امیرالمؤمنینه، خذ الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق کونو نقاد الکلام. دیگه چجور بگه آخه؟ یه کسی که مسلکش، منظرش، راهش درست نیست، که باطل نظر ماست. امام میفرماد خیال نکنی که این آدمی که داره کج میره هرچی میگه بده. اگر چیزی گفت که با معتقدات تو، با اصول تو انطباق پیدا کرد، بگیرش بابا. چجور بگه؟ خیالم نکن هر کسی داره راه درست میره هرچی میگه درست میگه. نه، نقاد کلام باشید، یعنی انتقادگر سخنان باشید. شما خوب بگیرید. خوبم یعنی چی؟ خوب یعنی بر آن چه که بتونه منطبق بشود بر مسائلی که ما به عنوان متن اسلام قبول کردیم. متن اسلام هم از نظر ما که نه، از نظر شخص پیغمبر اکرم، قرآن کریم از یک، و بعدم اهل بیت عصمت و طهارتند. ما سنی ها رو منحرف میدونیم اصلا، هر فرقش بخواد باشه باشه. به لحاظ ظاهری نه، مالشون، جانشون، ناموسشون، ارزشون، همه اینا برای ما محترمه، درسته اینا. ما دینشون رو باطل میدونیم. مولوی با اون همه عظمتی که در میان مردم ایران داره خب داشته باشه، از نظر من دینش باطله. هرچی میخوام بگین شما، از نظر من نه، البته از نظر شارع مقدس باطله دیگه. یه آدمی که راحت میاد چیکار میکنه؟ حدیث سفینه رو عوضش میکنه. پیغمبر اکرم فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. 30 مدرک داریم اینجا، 30، شاید هم بیشتر، از شیعه و سنی که حدیث رو به همین شکل از پیغمبر نقل کردند. اهل بیت من کشتی نجاتان، مثل کشتی نوحن. روزی که طوفان آمد، باران ریخ، آب همه جا رو گرفت، روز نجات بخش چی بودش؟ کشتی نوح بود. نجات میخواین؟ خانواده من هستند، که هر کس سوار شد نجات یافت و هر کس که سوار نشد هلکه او غرقه. حدیث سفینه معروف است. خب این آدم ورشی مثل امتی که مثل سفینه نوح، اصلا بی‌معناست. پیغمبر فرموده مثال امت من. این توش مثنوی بنید کنید. ولا تأخذ الباطل من اهل الحق. خب مولوی کسی که به امام حسین طعنه میزنه، چرا رفتی کربلا؟ چرا حرفای مردم رو نشنیدی؟ چرا رفتی اصلا؟ بگی با 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 با. این گوندگی آدم ها شما رو نگیره یه وقت. معصوم نیستن اینا. چرا حرف خوبم داره؟ حرف خوبش رو بگیر، آنچه که خوب نیست بریزش دور، مشکلی نداره که این قضیه. حافظ هم همینه، سعدیش هم همینه. اون چه ما دیشب گفتیم فقط در همین حد بوده. حالا نمیدونم آقای لشکری به چه صورت این مطلب پخش شد و پخش شده بگو برامون اگه چیز هست. گفتیم ما با سعدی در انتخاب الفاظ برای زیبا سخن گفتنش و اشعارش در میان شعرای فارسی زبان یگانه است، یکتاست. اگه غیر ازی گفتیم بگین همین بوده. این چی میشه این گفته باشیم مطلب رو؟ تازه بفرما. خب مشکل کار این که در منبر دو تا اتفاق میفته. بعضی زمانی که اینجا هستن میشینن اینجا، آیا حدیث حاضر و قایم شنیدی؟ من در میان جمع دارم، جای دیگر است. یه مقدار حرفو نمیشتوفه. خب میشه همین داستان جمعی یا نه اول وقت نمیاد، یا این دو تا به هم دیگه متصلش کنید. شما اصلا صحبت ما چی بوده؟ ردیب صحبت چی بود؟ زیبایی های لفظی قرآن کریم. برای اینکه این مطلب رو ما پیاده کنیم گفتیم بستری آماده کنیم، زیبایی های لفظی در گفتار فارسی زبانان و شعرهای فارسی زبان. اینو گفتیم. تنها از سعدی هم نگفتیم، ما اول از حکیم ابوالقاسم فردوسی هم گفتیم. این همچین شعر زیبایی گفته، لغات خوشگل بجا رو انتخاب کرده که جفون است و عیون است و خدود است و قدود. اصلا این آدم ماتش میزنه از این انتقاب زیبایی. آدم دخلی به دینش، به آیین، اصلا به این حرفا نداره که. توجه کردید؟ یه صلوات بفرستید. اما قرآن کریم البته قابل قیاس نیست. نه گفته سعدی، نه گفته حافظ، نه گفته فرخ یزدی، نه گفته حکیم فردوسی، هیچ. اینا تمامش گفته انسان است و قرآن کریم کتاب خداست. آنقدر که بین خود خدا در ذات و صفات با بندهاش اختلاف هست، بین گفتار خدا و گفتار بندگان هم به همین میزان اختلافه. ولو آن گوینده علی ابن ابی طالب باشه، تازه اونم باشه. علیکم السلام بدار جان. خب چرا داریم این همه طالب رو میگیم؟ عرض کردیم براتون اعجاز قرآن کریم در معانی بسیار بسیار زیبا و جذاب این کتاب و مفاهیم فوق العاده عمیقشه. اما این مفاهیم و این معانی رو خدای متعال در الفاظ فوق العاده زیبا ریخته و تحویل ما میدهد. مثلا نگاه کنید، علکم الذکر و له الانثا تلک اذن قسمتون ریزا. عربا معتقد بودند که دختر بده. دیشب براتون گفتیم سنده به گول باید بشه. لذا از این که بگن تو دختر داری بدشون بیومد. قرآن کریم داره دهب اینها، رویه اینها و مسلک اینها رو بیان میکنه. اینا میگفتن ما پسر داریم، خدا دختر داره. فرشته ها دخترهای خدا هستن. قرآن داره نقل میکنه این مطلب رو. علکم الذکر و له الانثا تلک اذن قسمتون ریزا. این زیزا یک کلمه ایست که فقط تو قرآن یه دفعه به کار رفته، اونم همینجاست. سوره و نجم ازا حواسای خواستیم بگرد دنبالش. غاد و یه و زه و یه ریزا، اونتا یه می نویسن الف می خونن. خب یک دونه کلمه قرآن کریم گفته. شما این کلمه رو بردارین بیارین بیرون، یک کلمه دیگه بخواید جاش بذارین که همون معنا رو افاده کنه و برسونه، محاله. باید مجدد همون کلمه رو سر جای خودش بذارین. زیزا یعنی ناپسند، ناروا، ستمگرانه، غیر عادلانه بنا شده. خب چی رو داره میگه قرآن کریم؟ خب برای خدا فرزند قائل شدن این تصور بسیار بسیار نابخردانه است. این یکی فرشته ها را دختر دانستن تصور نابخردانه است. دختر رو ننگ شمردن تصور نابخردانه است. فرشته ها را دختران خدا دانستن نابخردانه است. یک کلمه گفته، چهار تا توش معنا در میاد بیرون. به میگن انتخاب لغت. علکم الذکر و له الانثی تلک اذن قسمتون ضیزا. این کلمه یه بار هم بیشتر به کار نرفته. یک امواج عجیب غریبی قرآن کریم داره، امواج عجیب غریبی داره، داره داستان بیان میکنه، قوم فرعون رو بیان میکنه که با موسی و بنی اسرائیل چه معامله هایی کردن. مفصل تو قرآن کریم خدای متعال میفرماید ما بر این مردم که انقدر موسی و بنی اسرائیل رو اذیت کردن برشون عذاب فرستادیم. حالا نگاه کنید زیبایی کلام خدا. البته من کیم راجع به کلام خدا بخوام حرف بزنم دیگه. فرسلنا الیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ما براشون به عنوان عذاب فرستادیم. چی فرستادیم؟ طوفان دیگه، چی؟ ملخ، زفادع، قورباغه و قورباغه ها جمعه. خلاصون نگاه کنی چطور انتخاب کرد کلمات رو. از آسون شروع کرده، ارسل دا الیهم و طوفان لغت آسونیه، ول جراد سختر میشه، قمل شپش سختر شد، زفاده خیلی سخت شد. یه همچین مطلبی رو براش رس کنید، گرافیک بکنید به اصطلاح اینجوری. یک دفعه اوج سختی کلمه رسید و دم. آسان ترین کلمه ممکن رو گفت. یک کتاب پیدا کنید که اینجوری باشه. قرآن موسیقی داره، موسیقی داره، بله، خاص خودش هم هست. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا اسعس والصبح اذا تنفس. سین 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 سین. این نثر یا نظمه؟ کدومشه؟ نه شبیه نظمه نه شبیه نثره. بخوای بگی باید بگی چیه؟ گفتار خداست به نام به عنوان قرآن کریم، همینه میتونی بگی. اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت و اذا الاشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا الموعودة سئلت به ای ذنب قتلت. این شعر یا نثره؟ آخر تمام این چند تا آیه با ته ختم میشه. ببینید چه ردیف داشته آورده. در حالی که این لغات رو انتخاب کرده، زیبایی های فوق العاده قرآن کریم، فوق العاده قرآن. حضرت موسی علیه السلام رو در کمینش بودن، یعنی فرعون و قبطیان در این صدد بودن که در بنی اسرائیل قرار یه بچه به دنیا بیاد، این بچه حکومتشون رو به باد خواهد داد، حکومت جور و ظلمشون رو به باد خواهد داد. افتند به جان بنی اسرائیلیا، هر چه تونستن بچه ها رو کشتن. کار رسید به جایی که حتی رفتن شکم زنهای حامله رو پاره کردن اگه دختر بود، که اگر پسر باشه، که اگر پسر باشه همونجا بکشنش که این بچه به دنیا نیاد. اما اونا نمیدونن پشت قضیه خدا قابیده. موسی به دنیا آمد مخفیانه، خیلی مخفیانه، متوجه نشدن. مادر موسی به شدت هراسناکه. خب بچه دلبندشه، میان میریزن بچه رو، میگیرن میکشنش. در یکی از زیباترین آیات قرآن کریم، البته همه اش زیباست، من چه دارم میگم؟ و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم یأخذه عدو لی و عدو لک ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. یه صلوات بفرستید. به مادر موسی وحی کردیم، به دلش انداختیم، وحی منش اینه، القا در قلب او کردیم، نه ترس، بچه تو شیر بده، در نیل ولش کن، خدا برایش پناهگاه درست خواهد کرد. اسم این مادر یوکابده. خب بچه رو شیر داد، بودش در داخل یه جعبه، یه گهگوره مانندی در نیل لحاش کرد. اون طرف فرعون وایساده، زن متدینه او و موحده او که نامش آسی هست، او هم وایساده همراه شوهرش، دارن نگاه میکنن، یک دونه به احواله داره میاد. مثلا آمد کنار اینا، گرفتن شدشتن کنار، بچه هم نداشتن. درشو که باز کردن، یه بچه سفید کپل مپل، خدا رسون برام، خدا که فرعون معتقد نبود. اینجا این آسیه است که مایه حیات موسی می شود، برش می داریم به عنوان فرزند خودمون. قرة عین لی و لک میشه چشم روشنی هم من و هم تو. خب قرآن به این مادر این مژده رو میده، انا رادوه الیک، بچه تو پرت کن، ما این بچه رو به تو بر میگردونیمش، و جاعلوه من المرسلین، و او رو از فرستادگان قرارش میدیم. این دو پیشگویی رو قرآن کریم میکنه و خدا به مادر موسی میگه. موسی رو که آوردن قصر فرعون، هر زنی آوردن که به این شیر بده نگرفت، تا مادر خودش آمد و سینی او رو گرفت. انا رادوه الیک، پیغمبرش هم کرد. خدا در این آیه شریفه دو تا مژده رو میده، دو تا نوید رو میده، موسی رو برگردونه، پیغمبرش بکنه. شد؟ حالا هر چی در این آیه شریفه آمده همه جفت جفت آمده است. دو تا فعل ماضی، اوحینا خفته، دو تا فعل امر، ارضعی القی، دو تا اسم فاعل، رادو جاعلو، دو تا اسم مفعول، مرسل، مرسل و موسی، هر دو اسم مفعولن، دو تا فاعل تفریعیه. هر چی برداشته خدا آورده با محاسبه چی شده؟ دو تا دو تا دو تا برداشته آورده. اول برخی سور قرآن کریم یه حروفی هست بهش میگن حروف مقطعه، الف لام میم، سوره بقره، الف لام میم را، کاف ها یا عین، صاد، صاد، قاف، نون، والقلم، یاسین، تا ها، نظیر اینا بده. یه حرفه، دو حرفه، سه حرفه، چهار حرفه، پنج حرفه داریم. خب اینا چی معناش؟ هیچ کس نمیفهم اینا چی. یه شب، شاید دیشب بود، خدمتتون عرض کردم که الان تمام حرف ما و مدعای ما با اهل سنت و جماعت همینه، قرآن معلم لازم داره، معلمش هم هر کسی نمیتونه باشه، معلم قرآن باید کسی باشه که علم الهی داشته باشه که به مردم عوضی نگه. و شما اگه دنبال علم الهی میگردید جز 12 نفر رو پیدا نمیکنید. وجود مقدس مولای ما امیر مؤمنان تا برسه به حضرت بقیت الله، سلام. از اون جایی که باید این بزرگواران به کمک بیان همین به کمک ما بیان همین جاست. این حروف مقطع یعنی چی؟ اول سوره های قرآنه کرد. مفسران دیگه حرفای زیادی زدن. البته مثلا فرض کنید شما دادگاه میرید، یک متهمی است، میخوان براش حکم صادر بکنند. قبل از اینکه حکمی صادر بکنند، رئیس دادگاه با چکش میزنه روی چی؟ اون پیشخون خودش. این چکش زدن یعنی که آروم باشید، میخوایم حکم بخونیم. حالا قرآن میخواد برای مردم آیات بگه، اول چکش میزنه، میگه الف لام میم. اینو گفتن خیلی خوب. ادعی گفتن الف لام میم خلاصه یک اسماء الهی است. الف الله مثلا، لام مثلا لطیف، مثلا میم مثلا مهیمن. اینم یه حرفه. ادعی میگن این الفاظ یعنی حروف مقطع نامهای مقدس بزرگترین دانشمند بشریت و دلسوزترین آنها نسبت به انسانها، وجود گرامی نبی مکرم اسلامه. یه دین میگم کلمه یاسین یعنی تو تا ها. این همه رو گفتن. وجود مقدس حضرت امام حسن عسکری که بابای پدره، بابای امام زمان ماست، در این میان سخنی دارد خیلی قشنگه. تفسیری که منسوب به این بزرگوار برید نگاه کنید، فرمود این حروف مقطع معناش اینه، خدا میخواد بفرماید که ما این قرآن رو از همون حروفی ساختیم که شما باش حرف میزنی. اگر میتوانید مثلشو بدارید بیارید. این تحدی قرآنه. مثل میمونه یک نفر آمده باشه کنار این حسینیه یک قصر ساخته باشه، خیلی شیک ساخته باشه، مردم رد میشن میگن عجب قصریه، با چی ساخته اینو؟ صاحب قصر میگه با هیچی، با همون چیزی که شما خونهاتونو میسازید، آجر از دو، قشت از دو، گل از دو، عرض کنم که تخته از دو، نزید این چیزا. میگم میتونی مثل بسازید؟ نمیتونی بسازید. قرآن هم میخواد بگه این قرآن که شما براتون فرستادیم که معجزه هست، از همین حروفی درست شده که چی شده؟ که شما باش دارین تکلم میکنید. میتونید بردارید بیارید؟ مواد این قرآن مواد خارق العاده نیست، همین حروف شما هست. بعضی هم خیلی خوشذوقی کردن، دیار شیعه خیلی حسابی بودن، میگن اگر شما حروف مقطع رو همه رو جمع بکنید، مکرراتش رو حذف کنید، مثلا الف لام میم سه بار تو قرآن اومده، یه بار حسابش کنید، حذف مکررات کردید، یک جمله به دستتون میاد. این جمله چیه؟ صراط و علیین حق نمسکو، راه علی ابن ابی طالب حق است و من اون راه رو میپیمایم. دقت داشته باشید، صراط و علیین حق. اینا رو همه رو داشته باشین، همش هم درسته. اصلا فرموش حضرت عسکری علیه السلام، یک کسی پیدا شد چند سال پیش، این فرد مصری بود، با خودش فکر کرد چی کار داری باجومه، کسی کار داری؟ اسمش رشاد خلیفه بود. با خودش فکر کرد که این حروف چه معنا میدن، خوب گوش بدینا. در ذهنش این مطلب رو انداخت، ممکن است که این حروفی که اول سوره ها قرار دارن با حروفی که در داخل سوره، در کل سوره هستن، یک ارتباط ریاضی داشته باشن. سه سال هم کار کرد، دید همین طور قضیهش. یعنی چی؟ یعنی اومد 114 سوره قرآن ما داریم، در این 114 سوره قرآن کریم اومد حرف قاف رو، قاف 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 قاف، خب اینو در سوره مبارکه قاف حساب کرد که چند تا قاف اومده تو این سوره، پس نسبت گرفت یک کسی درست کرد، صورتش حرف قاف چند تا اومده، مخرجش کل حروف تشکیل دهنده سوره قافه، یه درصدی در میاد بیرون. این کار رو با 113 سوره دیگر هم کرد، یعنی در همه شون این حساب رو کرد که قاف در سوره بقره چند تاست و کل حروف سوره بقره چند تا هستش. مثلا رسید به این نتیجه، ای وای، رسید به این نتیجه که حرف قاف در سوره قاف از 113 سوره دیگر قرآن زیاد تره. رفت سراغ حرف صاد و القرآن ذکر، حساب کرد باز در سوره صاد تعداد صادهای سوره نسبت به کل حروف سوره، 113 سوره دیگر هم این کار رو کرد، تعداد صادهاشون نسبت به کل حروف سوره، دید در سوره صاد نسبت زیاد داره. نون و القلم اما یسترون، رفت سراغ حرف نون تو سوره نون و القلم نسبت به دست آورد، نون نسبت به کل حروف، 113 سوره دیگر هم نون نسبت به کل حروف. چی در آمد بیرون؟ آن که نون در سوره نون و القلم به نسبه تعداد حروف از همه سوره های دیگر قرآن زیاد دارستش. مرحله بعدی سراغ دو حرفی ها رفت، یاسین، مجموع یا و سین رفت محاسبه کرد در سوره یاسین نسبت به کل حروف سوره، 113 سوره دیگر هم این کار باش انجام داد، دید مجموع یا و سین در سوره یاسین از تمام سور قرآن کریم زیادتر هستش. تاها رفت باز همین کار کرد، به این نتیجه رسید. به این ترتیب اومد رفت سراغ سه تا حرف یا الف لام میم، حساب کرد مجموع به کل حروف، 113 سوره به کل حروف، دید مجموع الف لام میم در سوره بقره الف لام میم را چهار حرفی رفت با هم همه رو، دید در این سوره مبارکه کردم اول کدوم سوره است شرنا خزرم رفته شد، دید در این سوره مبارکه از تمام 113 سوره دیگر قرآن زیاد داره. کاف ها یا این صاد 5 تا شد، رفت حساب کرد اینا رو مجموعشون به کل حروف سوره، بعدم بقیه سوره رو حساب کرد، دید مجموع کاف و ها و یا و این صاد در سوره مریم از همه سوره های دیگر زیاد داره. خب نتیجه چی شد؟ حالا میگه شما میتونید حساب کنید خودتون در 24 ساعت چقدر حرف میزنین، میتونید محاسبه کنید در این تعداد حرفایی که میزنین چند تاش میمه، چند تاش ساده، چند تاش نونه. چی این کاره میتونه بکنه؟ فرضاً کسی بتواند در طول یک 24 ساعتی این مطلب رو محاسبه کنه، حالا در ظرف یه ماه چی میتونه در دنیا پیدا بشه بگه من مثلا چند تا حرف میم یا انگلیسی بگیم ام مثلا یا فرانسه خلاصه من از دهنم خارج شده؟ یک نفرم در دنیا شما پیدا نمیکنید. حالا یه پیغمبر درس نخونده یه تحصیل ناکرده رو در نظر بگیر که این 23 سال حرف زده با حساب حرف زده، چند تا میم گفته، چند تا ساد گفته، چند تا قاف گفته، اینا همه رو میدونه. مخصوصا که وقتی این حروف مقطع رو میخونی آیه بعدش مطلبی آمده دال بر عظمت قرآن کریم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، نون والقلم و ما یسترون قرآن کریم، قاف صاد والقرآن ذکر. نگاه میکنیم به دنبال این حروف بحث عظمت قرآن کریم مطرح میشه. این یه بحث خیلی خیلی جالب ریاضی و بسیار هم ساده است که رشاد خلیفه این بحث اومده به کار زده. خلاصه در کاربرد کلمات هم قرآن کریم عجیب ترین کار رو انجام میدهد. اینقدر زیبا دو کلمه در نظر بگیرید، عرض و لب. عرض یعنی زمین، لب یعنی عقل. گفتن کلمه لب سخته. قرآن وقتی میخواد کلمه لب رو به کار بزنه نمیزنه، چون گفتنش دشواره بر آدم. انما یتذکر اولو الالباب، کلمه‌ای که سخته قرآن چی رو به کار میزنه؟ اونجا برامون جمعشو هم داره میاره. توجه کردید؟ ارز ارزون و ارزین قرآن نداریم دوش. وقتی میخواد ارز رو بگه گفتن استخته، میگه من الارض مثلهن سماوات سب من الارض مثلهن. تک تک لغات خود خدا انتخاب کرده چی باید بگه قرآن کریم. شما داستانه حضرت نوح رو تو قرآن کریم میخونید، داستان خیلی جذابیه این داستان و خیلی هم تکان دهنده است. دعوت کرد مردمش رو، ای دعوت کرد، هر چی دعوت کرد گوش بهش ندادن. خلاصه این بزرگوار خسته شد، خدایا من چقدر با اینا سر کله بزنم آخه، خدایا عذاب بر اینا بفرست. میگه تحمل کن تحمل کن، بالاخره دیگه آخرش خدای متعال هم حرف بندش رو گوش میکنه، کشتی بساز. خیلی شبا گفتید دیگه براتون، وسن الفورد به عیان نا و بحکنا، شروع میکنه تو خشکی کشتی ساختن. معلومه وقتی آب نباشه کشتی بسازی، وقتی مردم رد بیشن میگن اینجا مشکل داره، تو آبت کاری کشتی داری بسازی. خلی لما مر علیه ملعون من قومی سخرو من، مسخرش میکردن. قالا تسخرو من نفس و فن اسخرو لکم، شما مسخره کنید نوبت ما میرسه، نوبت ما میرسه. تا بالاخره فرمان خدا صادر شد، زمین بیریز بیرون، از تو تنورم اومد بیرون آب، آسمانم بیریز. خب این کارا شد. حالا خدای متعال بخواد مطلب رو تمام شده بکنه، خلاصه نگاه کنید چی میگه. یک خط بیشتر نمیگه. قرآن کریم یکی از زیبایی‌های عجیبش نهایت اختصار در به کار بردن کلمات. قیل گفته شد، یا ارض ابلعی مایکه، این یه تیکه کاره، یا ارض ابلعی مایکه، سه تا کلمه بیشتر نداره. ای زمین آبت رو فرو ببر، بلعش بکن. و یا سماع و عقلعی، یا سماع عقلعی، دو تا حرف بیشتر، دو تا کلمه بیشتر نیستش، یعنی آسمان از ریزش باران فرو بیست. خب دوباره و قیز الما، فرمان خدا اطاعت شد. قیز الما فعل مجهول البته، یعنی آب فرو برده شد، فرمان خدا رو چیکار کرد؟ زمین اطاعت کرد، همه آبش فرو برد. و قضی الامر، قضی الامر یعنی کار نوح با قومش تمام شد، فرمان خدا هم اجرا شد. و از تبت علال جودی، یک خط بیشتر نمیگه، یک خط بیشتر نمیگه. موسای کلیم علی نبی ناب آلی و علیه مسلات و سلام در کاخ فرعون بزرگ میشه. روزی میاد بیرون، میاد بیرون از قصد، دو نفر دست به گریبان شدند، یک نفر سبتیه، یک نفر قبطیه. قبطی یعنی از خانواده فرعون، قوم او، سبتی یعنی از بنی اسرائیل. اون سبتیه ضعیفتر بوده، او قبطیه گردن کلفت بوده. حالا که دست به گریبان شدن، نزدیک هست که اون قبطی سبتی رو بکشه. قرآن میخواد ماجرا رو بگه، نگاه کنید چند تا کلمه. فاستغاثه الذی هو من شیعته علی الذی هو من عدوه. اون فرد سبتی موسی را دید، هیکلمند درشت و قوی، ازش کمک خواست، علیه اون کسی که داره باش الان جنگ میکنه، داره دعوا میکنه بخواد بکشتش. موسی نمیگه اینجا موسی حرفشو قبول کرد، دعوتشو اجابت کرد، نه، فوکزه موسی فقضا علیه. همین وکزه یعنی مشتش زده، این مشت چقدر سنگین هم بوده. به محض اینکه مشتو به او زد، فقضا علیه، قبطی افتاد و مرد. همین میخواد بگه ماجرا. سوره کهف رو میخونی، انهم فتیتون آمنو به ربهم فزدنام هدا. در مختصرترین کلمات قرآن کریم برامون این داستان جوانانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودن ولی محیطشون قبول نمیکرد و شاه لامصبشون هم قبول نمیکرد، اومدن در داخل غار، اونجا موندن. خدای متعالم بیش از 300 سال در میان غار اینها رو نگه داشته. در یک دونه آیه، دو تا آیه، سه تا آیه به شکلی بسیار بسیار مختصر
این مطالب قرآن کریم برامون بیانش میکنه، این رسم قرآن کریم سخن گفتنه. پس کاربرد کلمات، موسیقی خاص قرآن کریم که نه شعر است نه نثر است، بلاغت قرآن کریم. همینقدر بهتون بگم، عربا معنای قرآن حالیشون نمیشد عرب جاهلی، وقتی قرآن کریم نازل شد آمدند در برابر قرآن کریم که نازل شد، اون معلقات سبعی که داشتن که بهش خیلی مینازیدن، یعنی 7 لوح نوشته بودن از بهترین شعراشون به دیوار کعبه آویزون کرده بودن، وقتی قرآن کریم آمد شبانه آمدن کندن و بردن، گفتن در برابر بلاغت و رسایی قرآن کریم اینا چی چیه، اینا بازیه، اینا مسخره است، اجتماع کردید یا نه. حالا آیه تقدیرن، قرآن زیبایی های لفظی دارد، مقدارشو براتون گفتم که وقت داشتیم، اما زیبایی های باطنی و معنوی قرآن کریم. خیلی پریشب من خوشحال شدم راجع به قرآن که صحبت کردیم، من بهرمو توی این مجلس بردم الحمدلله، راجع به قرآن صحبت کردیم، بسیاری از برادران ارجمند آمدند و از من سوال کردن، منم از شما بلدم البته، سوال کردن که چه قرآنی بگیریم بخوانیم که نظر معنا. منم دیشب گفتم آقای بهرامپور یه قرآنی ترجمه کرده، قشنگ ترجمه کرده، انصاف مطلب اینه، اونو بگیرید. این معناش جا افتادن حرفا بوده، خیلی مایه خوشحالی خود بنده شد، اقلا چند نفری بالاخره به قرآن خوانا اضافه شد دیگه تو این زمینه. حالا تمام اینا ظاهر قرآن کریمه، برو تو باطن. فلینظر الانسان الی طعامه، الله اکبر از عظمت این کلام. انسان باید به غذاش نگاه بکنه، یک دقت و یک تدبر و یک تعمقی تو همین آیه برای شما 20 معنا در میاره بیرون، 20. اگر وقتمون رسید در شبهایی از شبهایی که اینجا هستیم 20ش برکن خواهم گفت، هرچقدر بالا به ذهنم برسه البته. یک دونه آیه میگه اینقدر، از توش 20 مطلب بکش بیار بیرون. دستور اقتصادی میده، اجتماعی میده، اخلاقی میده، بهداشتی میده، هر چی بخوای تو همین یه دونه آیه خوابیده. فلینظر الانسان الی طعامه، بری بررسی کنید کدوم کتاب در دنیا اینجور. لذا وقتی موسی میاد برای مردم اول معجزه میکنه، معجزش مطمئنن کتابش نیست، چیکار میکنه؟ نیل رو براشون شکاف میده، بازش میکنه، دست میکنه، این تو دستش درخشنده میاد، ید بیضا میکنه، این کارو وقتی مردم قبول کردن که این آدم چوب دستشو پرد میکنه، چوب دستی به اذن خدای متعال میشه یک نفر، یک مار دمنده یا رمنده چوب دستی میشه، وقتی فهمیدن که این کارش، شب اول گفتیم براتون کار غیر عادیه، میگن بس پیغمبر خداست. وقتی قبول کردن پیغمبره، اون وقت براشون تورات بیاره. هیچ وقت نگفت تورات من معجزه منه، معجزه جای دیگه چیز دیگه است. عیسی مسیح همین جوره، چیکار میکنه؟ برای من بیارید گل براتون پرنده بسازم و درام بدمم، میدمد میشه پرنده واقعا زنده، کور مادرزاد رو شفا میده، برست رو شفا میده که اصلا درمان نداره، بیماری ویتیلیگو از نظر پوستی، و بعد مرده رو زنده میکنه، ولی زنده میکنه. میگه اینا معجزات منه، ولی کتاب من معجزه من نیست. وقتی قبول کردن که این پیغمبره و براشون کتاب میاره، جز وجود مقدس خاتم الانبیاء محمد مصطفی. تمام معجزات انبیا دیگر هم داشته، راحتتون کنم، خیال نکنید مال اونا بوده، همه کار پیغمبر اسلام میکرده. اما اون چه که باقی مانده به عنوان معجزه خالده باقیه پیغمبر اکرم، جز این کتاب که نامش قرآن نیست. به این قرآن تحدی میکنه، تحدی یعنی مبارز میطلبد، کی میاد میدون من، میگه این معناشه، کتابش، یعنی آنچه که به عنوان دستور و به عنوان شریعت آورده، عین معجزشه. معجزش هم عین کتابشه. چرا؟ این کتاب آمده برای همیشه بمانه. این کتاب آمده است برای همیشه بماند. پس بنابراین خدا گفته نگرش می‌دارم، نگرش هم داشته. حالا هر کس با هر میزان دانش، هر میزان دانش، شبهای بعد براتون خواهیم گفت، به این کتاب رجوع بکند، به اندازه دانش خودش و رشته خودش از قرآن کریم استفاده خواهد کرد. کدوم کتاب اینجوره حالا؟ کدوم کتاب اینجوره؟ فقط یادمون نره این قضیه، این توصیه هر شب ما بوده، ارتباطمون رو با قرآن کریم زیادتر کنیم. اگر نداریم ارتباط برقرار بکنیم، بدانید در قیامت قرآن شفاعت خواهد کرد. کیا را شفاعت میکنه؟ اونایی که با قرآن انس داشتند، قرآن باشون همراه بوده، اونها را شفاعت قرآن کریم میکنه. خدا نکند مسلمانی باشه در داخل خانهش قرآن باشه اما قرآن رو باز نکنه، حداقل برای خواندنش، حداقل برای خواندنش. حتی تصمیم بگیریم، عهد بندیم با خدای خودمون که انشاءالله شبان روز حداقل 20 تا آیه رو حداقل بخوانیمش تا در زمره قرآن خوانان درآییم. جاذبه قرآن آنچنانه که وقتی شما قرآن رو خواندید، انگیزه به شما میدهد که قرآن را بفهمید. و این چیزی که ما میگیم به خاطر همین ماجراست که ما قرآن رو چه بکنیم؟ بفهمیم، از آنچه برامون گفته است ما استفاده کنیم. انشاءالله شبهای بعد آنچه را که قرآن گفته بر مبنای دانش و این حرفا براتون بیانش خواهیم کرد. و اگر برادری خواهری مطلبی برای گفتن داشت، یا بنویسه یا به خودم رو در رو بگه، این خیلی قشنگتر خواهد بود. خلاصه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. مال خانم را خاموش کنی خواهش میکنم آجاقم. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا سيد الساجدين، یا زین الساجدین، یا زین العابدین، یا علی ابن الحسین و رحمت الله و برکاته. امام بزرگواری که بعد از واقعه کربلا تا مدت 20 سال هر وقت براش غذای آب می آوردن گریه می کرد. ابن رسول الله 20 سال از واقعی کربلا گذشته، می فرمود شما چه می دانید در کربلا به با چه گذشت؟ شما کربلا نبودید، ببینید چه بر ما پیش آمد، به ما چه کردند. یا الله یا الله یا الله، زخم زبان زدن، تازیان زدن، دوباره از گشتن من گردن. اما زینب نگذاشت، در کربلا خودش رو به روی بدن من انداخت. اون وقتی که شمر آمده بود سر از تن من جدا کنه، فرمود اگر میخواید رو بکشید اول من رو بکشید. در مجلس ابن زیاد لعنت الله علیه دو کلمه امام زین العابدین میبین سخن گفت ابن زیاد برز نام شما چی فرمود نام من علی فرزند امام زین گفت علی رو که در کربلا شهید کشتند فرمود علی برادر من بود علی اکبر او رو دشمنان ما کشتند.
داری جسارت میکنی؟ اسیری بیشتر نیستی. یا الله دستور میدم سرت رو ببرن.
فرمود ابن زیاد داری من رو به شجاعتم لطمه میزنی احانت میکنی داری من رو از شهادت میترسانی من رو از کشته شدن میترسانی کشته شدن رسم ما رسم پدران ما و افتخار ما بوده در این وقت مجددن بطله کربلا زینب کبرا میاد جلوی حضرت علی ابن الحسین قرار میگیره فرمود بزر زیاد اگر بخوای او رو بکشی من خودم جلوش رو میگیرم اول باید من رو بکشی. یه داستانم امام سجاد میگه میگه شبایی که ما رو میبردند در مسیر در جبای که استراحت می کردیم می دیدم امم زینب داره نماز شب می خواد اما نماز شبش رو نشسته می خواد. پرسیدم امم جان چرا نماز شب آهسته و نشسته؟ فرمود عزیز برادر چیره نان به ما میده بچه های حسین این جیره رو میخورن اما گرسنه هستن من جیره خودم رو به بچه های حسین لذا دیگه چوان ندارم که بیستم نماز شب.
صلوات بفرستید. نبود دینی نبود آیینی نبود هیچ.